أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احکامی درباره ولادت فرمودند. این احکام قالبش مستحب اما واجب هم در میان این احکام هست. امر اولی که دیروز فرمودند این که واجب است افرادی که می توانند کمک کنند به این خانومی که می خواد وضع حمل بکنه و به اندازه ضرورت می توانند به عورتین او هم نگاه بکنه و اگر احتیاج به مرد باشد زن نتواند، مرد هم واجب است کمک کند و به اندازه ضرورت نگاه به عورت او هم اشکال ندارد. این خصوصیت ندارد، از باب مشتاق در اینجا آمده و الا در تصادفات هم این حرف می آید که کسی تصادف کرده است و واجب است بر همه به طور واجب کفایی کمک به این بکنند به مریض خانه برسند. واجب است دکتر، اگر این زنه دکتر زن، اگر دکتر زن نمیتونه دکتر مرد به این کمک بکنند تا نجات پیدا بکنند. اگر کسی دم مرگ است واجب است بر همه کمک به این بکنن، نگذارن بمیره. اگر زن از زنها، اگر احتیاج به مرد داره مردان، اگر مرد است و احتیاج به زن داره خانمها، و نگاه کردن به بدن او اشکال ندارد، اگر احتیاج باشد نگاه به عورتین اون هم اشکال ندارد و لمس عورتین، لمس بدن زن راجع به مرد، مرد راجع به زن اشکال ندارد. بنابراین فرمایش ایشون در اینجا این از باب مشتاقه و الا یه قاعده کلی اینی که ما باید به اندازه ممکن رفع حوائج دیگران را بنماییم. این راجع به این که مثلا مثل زن آبستن در موقع وضع حملش باشه، حالا در موقع وضع حملش هم نباشه باز همین حرف می آید. یه زنی احتیاج به دکتر دارد، خب واجب است این رو دکتر ببره، واجب است اگر می شود دکتر زن، و دکتر زن نگاه به عورتین، به عورت این یا به عورتین این بکند اشکال ندارد، و اگر نمی شود دیگه دکتر مرد. و لمس بدن این بکنه، حتی لمس عورتین این بکند به اندازه ضرورت، اشکال نداره. یه قدری مسئله رو ببریم بالاتر و این رو فقها ها نگفتن اما من گفتم، از شما هم کمک خواستم، هنوز کمکم به من نشده، و اون اینه که قانون مواسات از نظر قرآن، از نظر روایات اهل بیت یه قانون واجبی است که ما به اندازه وسعمون باید برای رفع حوائج دیگران اقدام بکنیم، حالا مالی باشد یا غیر مالی. همینجور که دفاع از آبروی او واجب است، غیبتش حرام است، شنیدن غیبتش حرام است، دفاع از آبروی او واجب است، راجع به کمک مالی هم همینطور است. هر کسی به اندازه وسعت. لینفق ذو سعة من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. و قرآن روی این قانون مواسات خیلی پافشاری داره و فقها ها معمولا صاحب جواهر در باب زکات، همچنین مرحوم محقق همدانی قضیه رو مفروغ عن، فقها ها قضیه رو مفروغ عن گرفتند و مرحوم صاحب جواهر تصریح میکند در اول باب زکات که ما زکات مالی به غیر خمس و زکات و کفارات چیز دیگری نداریم، و اما کمک کردن به دیگران، ولی سائل حق معلوم و فی اموالکم حق معلوم لسائل و المحروم، این امر مستحبه و آیات و روایات انفاق هم دلالت بیش از استحباب نداره. و مرحوم صاحب جواهر ادعای ضرورت میکند که قانون مواسات در اموال غیر از خمس و زکات و کفارات ما دیگه چیزی واجب داشته باشیم نداریم. و قرآن ظاهرش ایران نمی پسنده. و وقتی بریم در قرآن، بریم در روایات اهل بیت، میبینیم که روایات آیات اون که میپسندد همینه، و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حق معلومم همون لینفق ذو سعة من سعته و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. و این یه مشکلیست انصافا در فقه که ما بتونیم کمک کنیم به دیگران و به اندازه وسعمون بگیم که بر ما که واجب نیست، ما خمسمونه که میدیم اگه بده، ما زکاتمونم که میدیم، کفاراتمونم که میدیم، دیگه زائده بر این ولا میدونم محتاجم هست، دیگه واجب نیست. اینی که مثلا جهیزیه تهیه کنم از برای دختری در حالی که میتونم و اون هم نمیتونه تو خونه مونده بر من واجب باشد، فقها ها میگند نه. آیات روایات میگه که آری، روایت صحیح و سند مرحوم کلینی بیش از 500 تا روایت در کافی آورده. این 500 تا روایت غالبش دلالت بر وجوب داره. مثلا یک کسی بی اعتنا رد بشد از کسی که محتاج است و رفع احتیاج ای را نکنه، بی اعتنایی بکنه، یه ماری می شود. این بی اعتنایی این ماری می شود شب اول قبل در عالم برزخ که در روایت داره شجاع و تقریبا افعی و این همسایشه تا روز قیامت، میرنده صف محشر قل و زنجیر کرده از تا چشمهاش به گودی فرو رفته، در پیشانیش نوشته شده آیسون من روح الله. بعد خدا ای رو رسوا میکنه، میگه این خائن به منه، خائن به رسول الله، برای این که میتوانش کمک کند به دیگران و نکرد. فقها ها گفتن که این مربوط به خمس و زکاته و اما اگر خمسشو بده زکاتشو بده ولو میلیونر باشه، حالا که میلیونر نه، میلیاردها داشته باشد، کنز بکند و احتیاج به پولم نداره، دیگران احتیاج دارن، گفتد که نه واجب نیم، مستحب، خیلی ثواب داره و اما واجب باشد قانون مواسات واجب نیست. حتی مثلا همون آیه کنز که در سوره توبه آمده، خب معمولا مفسرین معنا کردن راجع به خمس و زکاه. در میان مفسرین ندیدم کسی به غیر از استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی در آیه کنز میفرماید که مراد این کنز که اگر کسی پول داشته باشد و احتیاج فردی یا اجتماعی باشد و این پول را مصرف نکنه، آیه کنز او را میگیره. اما حالا تو تفسیرم اگر کسی گفته باشه وقتی بیان تو فقه این فرمایش را نداره. جزا من به شما عزیزان بعض اوقات گفتم که یه کمکی بکنید بتونیم این قانون مواساتی که تقریبا 1000 آیه در قرآن، اونم خیلی داغ، ما این را بتونیم حمله بر استحبابش بکنیم و بگیم که به غیر خمس و زکات کفارات، حالا کفارات که خیلی اهمیت نداره، به غیر خمس و زکات دیگه چیزی جعل در اموال مردم نشده به نام وجوب. دیگه خمسشو بده، زکاتشم بده، ولو این که چندین میلیارد تو بانک داشته باشد یا این که پولشو مثل اون وقتا گنج بکنه، پولش گنج بکنه طوری نیم. اما اگه خمس نده، زکات نده، بهش میگن چرا پولتو جمع کردی خمسش ندادی زکاتش ندادی. این حرف فقهاست و جاهای دیگه هم مرحوم صاحب جواهر یا دیگران فقها در باب کتاب زکات، در باب خمس، در جاهای دیگه هم این را تصریح میکنند که اون چه واجب است خمس و زکاته. بنابراین کسی که خمس براش واجب نیست، زکات براش واجب نیست، میبینه که مثلا همسایه گرسنه است و این میتواند رفع حوائجی رو بکنه، لااقل پیش زن و بچهش آبروی رو حفظ بکنه، واجب نیست، مستحبه، مستحب این کار رو بکنه. و پیغمبر اکرم هم رو منبر بارها من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، این اخلاقیه یعنی چه؟ یعنی مستحبه. و روایت من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین که یه روایت و دو روایت و نمیدونم صد روایت و اینها که نیم. و این جمله یحب و لغیره ما یحب و لنفسه المؤمن، یکره و لغیره ما یکره و لنفسه. خب اینو من یه وقت بررسی میکردم، مرحوم کلینی 50 تا روایت اینجوری داره، 500 تا روایت مرحوم کلینی، شاید 500 تا یه مقدار بیشتر، حالا 500 تا روایت مرحوم کلینی راجع به قانون مواسات داره، در این 500 تا 50 تا شمینه. گفتن آقا این 50 تا روایت یا که المؤمن علامت مؤمن اینه، این امر مستحبیه. حالا خودش تجملگرا باشد حسابی، اما خمس بده، زکات بده، اما تجملگرا ولا این که خش و قومش هم حسابی در مزیقه طوری نیم، مکروه کراهتش هم نگفتن، طوری نیم، مستحبه، مستحبه به دیگران برسیم، اما اگر به دیگران نرسیم اما خمس بدیم، زکات بدیم، دیگه اشکال نداره. این با مذاق قرآن و روایات اهل و بیت نمی سازه، اما یه چیز تقریبا تسلم در فقه ما. حالا اینو بازم روش فکر بکنید، من راجع به مال فقط هم نمیگم، راجع به حوائج دیگران. انسان بتونه حاجت دیگری رو رفع بکنه در مضیقه است، و این الان در مضیقه است، مثلا رفته اداره، این آقا میتونه کار ای رو انجام بده و بگه برو پرده بیا، اینطوری نیست. و کمکاری مثلا اون وقتی که خیلی بالاش میبرن، کمکاری در کارش نباشه، اما این که حالا این واجب باشه رفع حوائج دیگران. یه روایتی داریم، من یادم روایت سندش هم خوبه، که مرحوم علامه مجلسی نقل میکنه، امام صادق در مینا منبر رفته بودن، تو وسط منبر فرمودن او شیعان ما اینقدر دل ما رو خون نکنید. یک کسی پا شد گفت گفت رسول الله ما شیعه هستیم، میخواست منتم بذاره، ما مرید شما هستیم، کجا دل شما رو خون کردیم؟ حضرت فرمودن تو دو سه روز قبل از عرفات میمدی مینا و یک کسی در کنار راه ایستاده بود، خسته بود، و به تو گفت مرا سوارم کن، با بی اعتنایی گذشتی، میتونستی سوار کنی نکردی، این دل پیغمبر اکرم را خون کردی، دل ما اهل بیت را خون کردی. حملش بکنیم بر استحباب، معمولا هم کردم بر استحباب دیگه، گفتن اینا همه قانون مواسات یعنی مستحب. اما حالا بعض اوقات این وجوبش رو اووردن، مثل مسئله ما که این زنه میخواد بیزاد، واجب است زنها برن کمکش بکنن، ولا به عورتن به عورتش هم نگاه کنن طور نیم. اگرم زن نباشه واجب است بر مرد کمک این بکنه تا این بزاد، و اگرم به عورتش دست به ماله نگاه بکنه ضرورت باشه طور نیم. بعض اوقات مثل همین مسئله ما این قانون مواسات رو وجوبش رو بردم، و اما وقتی وارد بحث میشن کلی تصریح میکنن. مرحوم محقق همدانی در اول کتاب زکات خیلی مفصل، خیلی با جزم، همونطور که صاحب جواهر هم فرموده، این که ما قانون مواسات به معنا وجوب یعنی مقابل خمس و زکات دیگه ما نداریم یه چیزی که واجب مالی باشن. حالا رو این یه فکر بکنید ببینید که این روایات با این تمتراغ را میشه حمله بر کراهت کرد، میشه حمله بر استحباب کرد، فقها ها که حمله بر استحباب کردن چجوری حمله بر استحباب کردند، شاید این اشکال من رفع بشه، شماها بتونید این اشکال رو رفعش بکنید. حالا مستحبات دیگری فرمودن، یکی از مستحبات این بچه وقتی به دنیا اومد هم باید غسلش بکنن هم غسلش بدن، هر دو مستحبه. لذا هم در روایات اومده هم فقها ها فرمودن که یستحب و غسلها ثم غسلها، یا اگر بچه باشه ضمیر به ولادت میخوره، پسر باشد یا دختر باشد اول او را شستشو میدن، بعد از اون هم مستحب است که ای را غسلش بدند. روایت هم در این باب زیاده و از جمله روایات در جلد دوم وسائل در باب اغسال، اغسال مستحبه، یه روایاتی نقل فرمودند و من جمله از روایات اینه، فرمودن اغسلوا صبیانکم من الغمر، این مراد شستشو. و یه روایت دیگه داره این که غسل المولوده واجبون، و گفتن که مراد از وجوب در اینجا جمع بین روایت بکنیم یعنی مستحب مؤکد. لذا هم غسل غسله مستحب داریم هم غسله مستحب داریم. پس مستحب بس این بچه را اول بشورندش، همینطور که الان هم همینطور هاست. حالا تو مرسخونا چه میکنن نمیدونم، اما معمولا رسم در میان زنها همین بوده که بچه رو میشورند و بعدش هم اون ماماهایی که متدین باشن این بچه رو غسل میدند. بله غسل میدن. بله نمیدونم. حالا بالاخره اینجوریش روایت داریم. من میدونم هم یعنی اون ماماهای قدیم و ماماهای جدیدم اگه متدین باشن هستن. ماماهای جدیدم به من گفتن که اول شستشوش میدم بعدم من غسلش میدم و این خوب مسلمه پیش اصحابه، حرفم نداره، روایتم زیاد داره که غسل در میان اقصال مسنونه همینطور که مثلا غسل شب قدر رو گفتن تو میان اون غسلا غسل ولادت رو هم گفتن. مسئله بعدی اذان اقامه است. مستحب از این که در گوش راست او اذان بگن، در گوش مستحب در گوش چپ او اقامه بگن و حتی پیغمبر اکرم فرمودن این محفوظه از شیطان می شود. این یه نحو زره ایست، یه نحو عصمتی ایست از برای این بچه. روایت یک از باب 35 از احکام ولادت همین جلد 15 وسائل. قال رسول الله صلی الله علیه و آله من ولد له مولود فلیؤذن فی اذنه الیمنا ولیقم فی اذنه الیسرا فانه عصمتون من الشیطان الرجیم. یه تقریبا میتونیم هم بگیم همیشگی یه ذره به واسطه این اذان و اقامه این پدر این ولی یه این بچه هر که حالا ولی غیر ولی یه ذره ای برای این بچه درست کرده که از شیطان محفوظ بمانه. مسئله بعدی فرمودن که همین که مشهوره سر مستحب است سقه ای رو بردارن از آب فرات مخلوط به تربت حسین علیه السلام. یه روایت در مسئله اختلافی نیست اما مرحوم کلینی یه روایت نقل کرده اما روایت مرسل مرسلش خود مرحوم کلینی است. اگر کسی مرسلات مرحوم کلینی رو حجت بدونه که ما حجت میدونیم مثل مرسلات صدوق جازمات صدوق مستحبه جازمات مرحوم کلینی هم این. حالا اگرم کسی بگید که مرسله قانون تسامح در ادله سنن اینجاها میاد، یعنی قانون تسامح در ادله سنن حالا یا مستحبش میکنین مستحب ذاتی که ما میگیم قانون تسامح در ادله سنن مستحب میکنه. معمولا فقها فرمودن که قانون تسامح در ادله سنن مستحب به رجاییش میکنه، یعنی به عنوان استحباب نیت نکنه، به عنوان رجای ثواب. ولی علی کل حال روایت خوبیه. روایت 3 از باب 36 از احکام اولاد. قال الکلینی رحمت الله علیه و فی روایت اخرى حنکو اولادکم بماء الفرات و به تربت قبر الحسین علیه السلام فان لم یکن فبماء السماء آب باران. حالا اگر دیگه معمولا همین جوره تعداد مطلوب اگر بشه هر آب فرات و باران و تربت حسین، اگر نشد که معمولا همون آب فرات و تربت حسین، اگر آب فرات هم نباشد با تربت ابی عبدالله یک کمی تربت رو میریزن در آب، اون آب را مثلا انگشت میزنن تو این و میمالن به شق بچه. تزا هم روایت داریم اگرم کسی اشکال بکنه که روایت مرسله، دیگه قانون تصاهم های در ادله سنن رفع ضعف سند رو هم میکنه. خب این هم هست الحمدلله مشهوره. اما یه مسئله ای که انسان باید تأسف بخوره خیلی، متاسفانه تو ما طلبان پیدا شده خیلی، اینه که یه 7-8-10 تا روایت هست که بچهاتون رو اسماء ما رو روش بذارید، اسماء دشمنان ما را روی بچهاتون نگذارید. و مثلا حضرت زهرا 9 تا لقب داره، یه اسم داره 8 لقب، و اینا الحمدلله هیچ کدامش هم اینطور نیست که بگیم از رسم افتاده، نه، همش هم اتفاقا خیلی هم زیباست هم عالی. فضا فاطمه، صحرا، صدیقه، مرضیه، اینا خیلی اسماء هم نورانیه، هم به قول عوام دموده نشده. خب چرا ما به جای این اسم بچه رو بذاریم مریم؟ حالا مریم خوبه طوری نی، اما تا زهرا تا فاطمه باشه چرا بذاریم مریم؟ خب ارمنیه بذارن مریم، ما هم بذاریم زهرا، اما تو ما زیاده. حالا مریمش طوری نی، اما یه اسمای غریب و عجیب، حتی خب طلبه متدین عالی با سواد، اما اسم بچهشون مثلا ذره شهلا نمیدونم از این حرفایی که تربیان دارن. خب ما طلبه چرا؟ اما یه اسمای غریب و عجیبی الان در میان مسلمان، در میان شیعه، و خیلی بعدی، خیلی زشته. و روایت داریم در روز قیامت اگر اسم این بچه خوب باشه صداش میکنن، مثلا علی، خب این با یه سرفرازی میگه بله، اما اگه اسمش مثلا به جای علی باشه خسرو، این با یه سرفکندگی جواب میده. در روایت داریم نفرین میکنه به پدر و مادرش که اسم مرا علی نگذاشتن. پیغمبر اکرم فرمودن که اگر کسی 3-4 تا بچه داشته باشه اسم مرا تو خونه نباشد، این به من جفا کرده. جدا اینجوریه، انسان علی را رها کنه و این اسمایی که تازه پیدا شده بیزاره، اونم در میان ما طلبا، جفای به مولا امیرالمومنین نه. و این شده، این هست، حالا در میان ما طلبا هم هست دیگه، چرسه در میان مردم، اونم این جدید مدیدی ها، یه اسمای غریب و عجیبی با یه پررویی دوست دارد که از آن اقامش من بگم، اما منم با یه دیگه اونجا که نمیتونم اعتراض بکنم، با یه اشمیزازی اسم غیر ائمه طاهرین رو. خب این اسماء ائمه طاهرین علیهم السلام خیلی زیباست، علی، محمد، جواد، مهدی، اینا یه چیزهاییش که خیلی زیباتر از اسماهای غربی هاست. و خیلی وقتا میبینیم دخترش اسم غربی داره، پسرش اسم غربی داره، غربی ها میذارند و این از غرب گرفته و و زهرا را رها کرده، او را گرفته، یا علی را رها، جواد، محمد جواد چقدر زیبا، محمد مهدی، حسن، حسین. این حسن و حسین انسان وقتی که اسمشو بشنوه یا تصورش بکنه، خود تصور نشاط آوره. ما حسن و حسین را رها بکنیم و یه اسماء مزخرفی برای بچه‌مون انتخاب بکنیم. یه چند تا روایت من بخونم. روایت ها صحیح و سند تو سیاده، ضعیف و سند هم دارد، اما باز روایت ضعیف و سند قانون تسامح در ادله سنن همه شو مستحب میکنه. من نمیدونم اینها مستحب هم هست یا واجب و خباله. الان مرحوم محقق از مستحبات شمرده. من نمیدونم یک کسی سه چهار تا بچه داره، سه چهار تا پسر، هیچ کدامش نه علیس نه محمد، و ما بگیم طوری نیم مستحبه بچه هاشو حالا نیزاشتی اسم غربی گذاشت طوری نیم. و یه قدری مشکل آدم اینجوری حرف بزنه. یعقوب سراج میگه دخل تو علا ابی عبدالله و هو واقفون علا رأس ابی الحسن موسا. رفتم خدمت امام صادق، دیدم که بچه امام صادق، امام موسای کاظم در گهواره، آقا هم بالای سرش هم و هو فلمه فقال سلم علی. امام صادق فرمودن بهش سلام کن. فسلم تو علی فرد علیه به سلام و قال لی غیر اسم ابنتک فانه اسم ینقضه یبغضه الله. اسم بچه اسمی است که خدایی را مبغوض داره. و کان علی ولدون سمیتها حمیرا. یعنی اسم بچه ما حمیرا گذاشتن، چون که الان تو میان شیعه هم بعض اوقات اسم بچه شو میذارن عایشش کمه، اما حمیراش خیلیه، اسم بچه شو میذارن حمیرا. و قال ابو عبدالله انت الى امرهی ترشن. امام صادق فرمودن خب باید، موسی بن جعفر فرمودن که این اسمیست که خدا مبغوضش داره، اسم بچه تو تغییر بده، تو هم باید اسم بچه تو تغییر بدی. روایت سه از باب 24 منهاز از همین باب که گفتم، باب سه. قال ابو جعفر ان الشیطان اذا سمع منادیا ينادي يا محمد يا علي ذاب كما يذوب الرصاص و اذا سمع منادیا ينادي باسم عدو من اعدائنا اهتز و اختال. وقتی که اسم بچهت علی باشد، وقتی صداش میکنی شیطان ناراحت میشد خیلی. اما وقتی که اسم یکی از دشمنان ما باشد، وقتی صداش بکنی شیطان خوشحال میشد خیلی. حالا علی کل حال نظیر این روایت ها زیاده در همین بابه شیعی که من اینجا نقل کردم. روایت سه از ابواب ولادت 7-8 تا روایت داریم و ازتونم تقاضا دارم ترویج بکنید. مریداتون را وادارید که اسماء بچه‌هاشون اگر دختر، اسماء حضرت زهرا، خیلی شیک و زیبا و عالی. هیچ کدام اسماء حضرت زهرا غیر به قول عوام دموده نی. اگر هم پسر، اسماء ائمه طاهرین مخصوصا محمد و علی و حسن و حسین و جواد و مهدی و رضا و خب همه اینها یه زیبایی خاصی داره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.